ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رسای ارتشای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. حیدر علبادی نخست وزیر عراق وارد موصل شد. و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که سود سهام عدالت سرانجام از اواخر سال 1396 به مشمولان پرداخت خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. رؤسای ارتشهای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. ارتش ترکیه در بیانیه کوتاهی خبر داد که رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در آنتالیا با همتایان آمریکایی و روس خود دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که سه طرف در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به خصوص سوریه و عراق رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار هنوز منتشر نشده است. حیدر علبادی نخست وزیر عراق برای سرکشی بر عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. پیشتر پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری این شهر برافراشته شده بود. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. بلکه ممکنه ابتدا از این پیشروی‌های ارتش عراق بگیم که حال آقای عبادی رفته به موصل و بررسی میکنه که این پیشروی‌ها چگونه است.
حالا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتی پیشروی مهمی داشتن نیروهای واکنش سریع ارتش عراق. اونها تونستن مجتمع ساختمانهای دولتی در غرب موصل رو به کنترل خودشون در بیارن. این مجتمع حاوی ساختمان استانداری، شورای اداری استان، دادگاه کل یا دادگستری استان موصل و همچنین ساختمان بانک مرکزی هست. ساختمان دادگستری همون ساختمانی هست که بارها فیلم‌های منتشر شده از این که شبه نظامیان گروه داعش از اون بعضی از محکومان به اعدام رو پرتاب میکنن به پایین. منطقه‌ای که درش قرار گرفته منطقه استراتژیک هست، چرا که بهش میگن به اصطلاح در عربی مربع امنیتی، یعنی یک منطقه حفاظت شده گرداگردش موانع مستحکمی قبل از دولت را کار گذاشته بوده که ازش شبه نظامیان گروه داعش استفاده میکردن. نیروه عراقی تونستن از این موانع عبور کنن و برسن به این مجتمع. اما در جنوب موصل نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق هم به پیشروی خود در منطقه المنصور ادامه میدن و همچنین منطقه اسمود درگیری ها شدید هست. خودشون میگن شمار زیادی از شبه نظامیان باقی مانده خارجی هستن، اونایی که نتونستن فرار کنن. برای همین انواع مقاومت ها رو از خودشون نشون میدن. جستجوها خانه به خانه ادامه داره در این مناطق.
ایلیا، به تحولات نظامی اشاره کردی، اما از پیش از این که عملیات بازپسگیری موصل آغاز بشه از سازمان ملل متحد و از سایر سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده بودند که به هر حال موصل شهر پرجمعیتی است، خصوصا غرب اون خیلی پرجمعیت هست. وضعیت آوارگان، مردم وضعیتشون چگونه است؟
چیزی که نیروهای عراقی رو الان به ویژه در مناطق جنوبی، جاهایی که نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم در حال نبرد هستن، شگفت زده کرده. شمار زیاد آوارگانی هست که دارن خودشون رو به اونها میرسونن. بعضی از مناطق داخلی ترس مثلا فرار بکنن و خودشون رو به نیروهای عراقی برسونن پیش از این که بتونن شبه نظامیان از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. حالا یک مسئله اینجا تهدید میکنه این آوارگان و این غیر نظامیان رو، و اون حملات انتحاری هست و بمب‌گذاری هایی که انجام دادن شبه نظامیان. این حملات انتحاری طوری هست که اونها حتی ترس از حرکت دارن بسیاری از اونها، چرا که ممکن هست یکی از مهاجمان انتحاری در میون اونها باشه. این ترس باعث میشه نیروهای عراقی هم نگران باشن. هر کدوم از این غیر نظامیان سعی میکنن به نیروهای عراقی نزدیک بشن، تدابیر زیادی اتخاذ میشه تا ازش استقبال کنن. نیروهای عراقی به خاطر نگرانی از وجود افراد نفوذی میان اونها، بعد از اون مرحله کمک رسانی شروع میشه و امدادرسانی که با توجه به شمار زیاد جمعیت هنوز ضعیف است.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما را از تازه ترین تحولات درباره عملیات بازپسگیری موصل مطلع میکرد. 15:05 در ایران هست و همراه رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم. محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، روز دوشنبه شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. مقام های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای نیروهای نظامی ایران یا نیروهای افغان و پاکستانی به کار میبرند که در سوریه و عراق در درگیری با گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و یا گروه‌های چون داعش کشته شدند. رئیس بنیاد شهید به این موضوع اشاره نکرده که 2100 نفری که تحت عنوان مدافع حرم کشته شدند فقط نیروهای ایرانی هستند یا شبه نظامیان خارجی اعزامی از ایران را نیز شامل می شود. شبه نظامیان افغان تحت امر سپاه پاسداران با عنوان لشکر فاطمیون و شبه نظامیان پاکستانی تحت عنوان زینبیون در جنگ سوریه حضور دارند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد دارایی ایران، روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت اعلام کرد که پس از 10 سال سرانجام سود مشمولان سهام عدالت در اواخر سال 96 پرداخت خواهد شد. سهام عدالت نوعی یارانه است که در دولت محمود احمدی نژاد در سال 85 ابدا شد. بر اساس این طرح، ترکیبی از سهام 60 شرکت دولتی با هدف کاهش فقر به قشرهای کم درآمدتر فروخته می‌شد. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت گفت پس از 11 سال وعده، سرانجام امروز بلا تکلیفی نزدیک به 50 میلیون نفر پایان یافت و صورت حساب بیش از 49 میلیون نفر در سایت سهام عدالت موجود است. به گفته او، سهام عدالت در حال حاضر قابل خرید و فروش نیست، ولی سود این سهام از اواخر سال آینده به مشمولان پرداخت خواهد شد. در پی آزمایش 4 موشک بالیستیک از سوی کره شمالی، ارتش آمریکا اعلام کرد استقرار سامانه ضد موشکی پیشرفته موسوم به تاد را در کره جنوبی آغاز کرده است. روز سه‌شنبه، در حالی که فرماندهی نیروهای ایالات متحده در اقیانوس آرام این خبر را اعلام کرد، در پیونگیانگ نیز گفته شد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، شخصاً بر آزمایش موشکی روز دوشنبه نظارت داشته است. کره شمالی هشدار داده است که مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی شمال شرقی آسیا و شبه جزیره کره را به سوی فاجعه اتمی میبرد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به آزمایش‌های موشکی کره شمالی اعلام کرد که به شدت با پیونگیانگ برخورد خواهد کرد. و در پی ترور کیم جونگ نام، برادر ناتنی و مغضوب کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در مالزی تنش میان این کشور و مالزی بالا گرفته است. در پیونگیانگ اعلام شده که خروج اتباع مالزی از کره شمالی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ساعتی پس از اعلام این خبر، نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، این اقدام کره شمالی را شنیع خواند و از پیونگیانگ خواست سریعاً شهروندان مالزیایی را آزاد کند. آقای رزاق همچنین افزود که به دستور او سفارت کره شمالی پلمب شده و از خروج کارکنان سفارت و دیگر شهروندان کره شمالی از مالزی جلوگیری خواهد شد. کیم جونگ نام چندی پیش در فرودگاه کوالالامپور مالزی با گاز سمی مخرب مورد سوء قصد قرار گرفت. این ماده شیمیایی در فهرست سلاح‌های کشتار جمعی سازمان ملل متحد قرار دارد. حکومت کره شمالی تاکنون نپذیرفته که قربانی این ترور کیم جونگ نام بوده است. 15:08 در ایران است. همراه رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این بخش خبری همراه هستیم با همکارم بابک غفوری‌آذر تا مروری داشته باشیم بر تغییر و تحولات اخیر در ریاست سازمان سینمایی ایران. بابک، سلام می‌کنم به تو، سپاسگزارم که همراه شدی با ما. از روز گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر این که گفته شد روز گذشته حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی پیشین، استعفا داده. آقای ایوبی یا دفترش به هر حال این خبر رو تکذیب کردن، تا اینکه امروز در نهایت به صورت رسمی اعلام شد که آقای ایوبی برکنار شده به نوعی و فرد جدیدی، محمد مهدی حیدریان، انتخاب شده. ابتدا بپردازیم به این که چه اتفاقی برای آقای ایوبی افتاد. آیا انتظار این برکناری رو داشتیم یا خیر؟
درباره تحولات 48 ساعت اخیر دقیقاً نکات درستی رو بیان کردی هانا. از دیروز بحث تغییر آقای ایوبی مطرح شد و تحولی که بعد از اون پیش اومد و امروز دیده شد، وزارت ارشاد به صورت رسمی حکم انتصاب محمد مهدی حیدریان به عنوان رئیس سازمان سینمایی رو منتشر کرد. این گمانه رو بسیار تقویت کرد که آقای ایوبی به درخواست استعفا بی توجهی کرده و وزیر رو رسما مجبور کرده که حکم برکناری صادر بکنه. آقای رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این حکم نشون داد که صحبت‌هایی که در چند ماه اخیر مطرح شده بود مبنی بر اینکه احتمالاً بعد از کنارگیری و بعد از تغییر علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح است، از اینکه آقای صالحی امیری احتمالاً قصد داره که آقای ایوبی رو برکنار کنه، درست بوده و به نوعی میتونیم بگیم که آقای صالحی امیری کار تقریبا غیر منتظره ای انجام داد، از این بابت که تنها چند هفته ای از برگزاری جشنواره فیلم فجر میگذره
و حاشیه‌های
زیادی هم که داشته و اینکه تا تغییر دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 2 ماه باقی مونده و میتونست آقای صالحی امیری صبر بکنه در کابینه بعدی احتمالی حسن روحانی تغییراتی رو انجام بده، یا اینکه اصلا اگر قرار باشه آقای روحانی هم نباشه فرد دیگری کاملا ممکن بود که اصلا وزیر ارشاد هم در اون حالت نباشه. و ضمن اینکه پیش رو داریم جشنواره جهانی فیلم فجر رو که چند سالی است به عنوان یکی از اقدامات خود آقای ایوبی در اردیبهشت ماه برگزار میشه و خیلی هم تلاش شده که بهش اعتبار و منزلت دیگری داده بشه، برنامه‌هاش گسترده‌تر بشه.
آقای ایوبی پایه‌گذار این جشنواره بین‌المللی
و اون هم اتفاقی است که در نوع خودش قابل توجهه و آقای صالحی امیری صبر نکرد که همه این اتفاقات بیفته و از این فرصت ها بخواد استفاده بکنه و در فاصله 2 هفته‌ای هم با سال جدید شمسی این تغییر رو انجام داده.
آقای صالحی امیری نپسندیده بود سرپیچی آقای ایوبی رو. اما بابک، چه کارنامه‌ای به غیر از این جشنواره بین المللی که اشاره کردی، جشنواره بین المللی فیلم فجر، چه کارنامه‌ای اگه بخوایم خیلی کوتاه بپردازیم به اون چه که حجت الله ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انجام داد؟
مهمترین اقدام آقای ایوبی که در اون ماه‌های آغازین کارش بازگشایی خانه سینما بود و تا حدود زیادی تلاش کرد که با سینماگران همراهی زیادی نشون بده، با دغدغه‌هاشون همراه باشه و به نوعی فاصله گیری بین مدیران سینمایی و سینماگران رو کم بکنه. غیر از بحث بازگشایی خانه سینما، راه اندازی مدرسه ملی سینما یکی از اقداماتی بود که آقای ایوبی توی مدت روش خیلی تاکید داشت که تلاش کرد که چهرهای خیلی شناخته شده ای، حتی مثلا ناصر تقوایی، لیلا حاتمی رو عضو هیئت مدیرهشون بکنه. هرچند در ادامه خبری از اقدامات این سینماگران در این مدرسه منتشر نشد، اما این مدرسه به نوعی راه افتاد و سینماگران دیگری رو مثل علیرضا داوودنژاد اونجا خیلی اقدامات زیادی رو انجام دادن. راه اندازی گروهی به نام گروه هنر و تجربه در اکران سینماها به عنوان یکی از اقدامات آقای ایوبی بود که تلاش کرد فیلم‌های متفاوت و خلاف جریانی و که مخاطبان محدودتری رو دارن در این گروه‌های سینمایی بتونه فرصت نمایششون رو فراهم بکنه. و همینطور هم که اشاره کردیم به بحث جدا کردن بخش بین‌المللی از بخش داخلی جشنواره فیلم فجر که شکلی شبیه جشنواره‌های دیگر
بین‌المللی
رو پیدا بکنه که فیلم ها در واقع با مدت نمایش محدودتری رو از کشورهای مختلف و داوران بین المللی بیشتری در بحث قضاوتشون شرکت بکنن. اینها اقداماتی بود که آقای ایوبی انجام داد، اما در کنارش خب شاهد بودیم که شمار فیلم هایی که نتونستن به نمایش در بیارن که پروانه نمایش داشتن در این دوره دیدیم، فیلم های عصبانی نیستم، فیلم رستاخیز، فیلم خانه دختر، خانه پدری آقای کیانوش عیاری از جمله فیلم هایی بودن که با وجود داشتن پروانه نمایش از همین سازمان تحت امر آقای ایوبی نتونستن به نمایش عمومی در بیارن. که
آیا فقط سازمان سینمایی مسئول این نمایش میتونست باشه یا گروه های دیگه؟
طبعا فشارهای خارج از وزارت ارشاد عامل این اقدام بود، اما سازمان سینمایی نتونست پای مجوزهایی که خودش داده بود به این فیلم‌ها بیسته و در کنار اون هم چند فیلم داشتیم مثل فیلم آشغال‌های دوست داشتنی و ارادتمند بهار نازنین تینا که اصلا پروانه نمایش هم نگرفتند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. مطمئنا در برنامه صحنه بابک غفوری آذر به این موضوع ریاست سازمان سینمایی و جایگزینی آقای ایوبی بیشتر خواهد پرداخت. همراه ما بمانید. 15:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.